أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به نقطه ثانیه از کلام مرحوم آخون در این مقدمه دوم، که در نقطه ثانیه مرحوم آخون فرمود این که کسی بخواهد بگوید در موارد امر به مقید ذات هم امر پیدا میکنه، به خاطر اینکه مقید تجزیه میشه به ذات و تقید، این مطلب تمام نیست، این حرف تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تجزیه مقید به ذات و تقید تجزیه عقلی هست، به تحلیل عقلی جز پیدا شده و جزئی که با تحلیل عقلی پیدا بشه این متعلق وجود نمیشه. اونی که در موارد مقید موجود هست خارجاً، مجموع این مقید به ما و مقید هست که وجود واحد دارد، امری هم که به این تعلق میگیره امر واحد هست، اما اجزا دیگه امر نداره. وقتی اجزا امر نداشت، اتیان ذات صلات بدائی امر ممکن نیست، چون ذات که امر نداشت. وقتی امری در کار نبود، اتیان ذات بدائی امر ممکن نیست. پس همون اشکال دومی که ما گفتیم که به لحاظ مقام امتثال لا یمکن اتیان به فعل بدائی امر، اون اشکال دوم پابرجا میشه دیگه، مسجل میشه. این راه حل مشکل را حل نمی کنه، اشکال سر جاش میمونه. این فرمایش مرحوم آخوند این بود. نسبت به این فرمایش دو تا مناقشه وجود داره و مطرح شده در کلمات. مناقشه اول ناظر به اینه که ما قبول میکنیم که تجزیه عقلی هست، تجزیه خارجی نیست، به لحاظ وجود خارجی تعدد در کار نیست، جزئیت در کار نیست، ولی در عین حال که جزئیت خارجی در کار نیست، جزئیت عقلی و تحلیلی هست، در عین حال اتیان ذات بدائی امر متعلق به مقید ممکن هست. اونی که شما دنبال او بودید این بود که اتیان ذات بدائی امر ممکن باشه دیگه. ما در این قسمت ولو تجزیه را تجزیه عقلی بدونیم و جز بودن ذات و تغیر را جز بودن تحلیلی عقلی بدونیم، ولی در عین حال میگوییم که میتواند مکلف این ذات را که جزء تحلیلی عقلی هست، این ذات را بدائی امر به مقید انجام بده، هم بدائی هم امر واحد انجام بده، امر غیر قابل تجزیه بدائی اون امر انجام بده. این اشکال اول، مناقشه اول، که این اشکال در اونطور که دیروزم اشاره شد در کلام مرحوم حکیم در حقایق اومده، فرموده به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اشکال میشه که در دعوت به نفس ذات همین مقدار که جزء تحلیلی باشد، جزء تحلیلی اون متعلق اصلی تکلیف باشد، همین کافیه، لازم نیست که جزء امر به خود ذات بخورد، حقیقتا احتیاج به انحلال نداره. ولو انحلالی هم پیدا نشود در ناحیه امر، تبعض انبساطی هم در ناحیه امر پیدا نشود، ولی در این حال مکلف میتواند این جزء تحلیلی را بدائی امر متعلق به مقید انجام بده، مشکلی در کار نیست. این بله اصل مناقشه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده. به این اشکال اگه در همین حد مطرح بشه، خب جواب داده میشه از این اشکال که اگر شما خود ذات را متعلق نگیرید، خود ذات متعلق امر نباشد، امر منحل به ذات نشود، یک تکه از امر به ذات نخوره، چطور میگید که چطور میگید که این ذات را بدای امر انجام بدید؟ و حال این که مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده که الامرو لا یکاد یدعو الا الى متعلقه، دعوت امر فقط نسبت دعویت امر فقط نسبت به متعلقش هست. اگر شما ذات را متعلق قرار ندید، متعلق امر نباشه، چطور امر دعایی به او میشه؟ معنی نداره که. مرحوم آخوند فرمود در این مقدمه که امر لا یدعو الا الى متعلقه. خود اگر ذات را شما با انحلال امر متعلق قرار میدادید، اتیان او به قصد الامر صحیح میشد. ولی اگر ذات متعلق نباشه، ذات اگر امر منحل نشه، ذات امر گیرش نیامده باشه، چطور این را بدایی امر انجام بدیم؟ این جوابی است که از این اشکال به دلبد و امر داده میشه. مرحوم آقای ورودی فرموده نه، این اشکال درسته و این جواب هم نداره، به خاطر اینکه این ادعا که الامر لا یدعو الا الى متعلقه، این واضح الفساده، این اصلا دلیل نداره که بگید امر دعوت نمیکنه الا الى متعلقه، این وجه نداره، دلیلی نداره. این کبرایی که ادعا شده در کلام مرحوم آخوند که حتما برای دعوت امر باید تعلق بگیره امر تا بتونه دعوت بکنه، اگه تعلق نگیره دعوت نمیکنه، این اصلا این قاعده و این کبرایی که شما ادعا میکنید، این کبرا واضح الفساد. چرا؟ به خاطر اینکه به وجدان وقتی که امر به ذل مقدمه تعلق بگیره و عملا مکلف ببینه که در خارج اتیان این متعلق، این ذل مقدمه، تحصیل این مقدمه ممکن نیست، مگر اینکه مقدماتش را تحصیل ذل مقدمه ممکن نیست مگر اینکه مقدماتش را انجام بده، طبعا کشیده میشه مکلف به طرف اتیان مقدمه. خب این کشیده شدن مکلف به طرف اتیان مقدمه چیزی جز دعویت امر به ذل مقدمه نسبت به این مقدمه نیست. اینطور نیست که امر در دعویت فقط به متعلق خودش بسنده بکنه، بلکه هر چیزی که له دخل در متعلق امر متعلق به شی دایی برای اون شی و کل ما له دخل فی حصول اون شی میشه. به خاطر اینکه در دعویت امر قبل یه مقدمه قبل فرموده، دعویت امر که ذاتی نیست، دعویت امر به خاطر اینکه مولا به خاطر اینکه در اگر مولا اگر امری بکند، عقل میگه این امر مولا را باید اطاعت بکنید و باید بعد در خواسته مولا را تأمین بکنید، عقل حکم به لزوم او میکنه، همین که از این حکم عقل به لزوم طاعت استفاده میکنیم که این امر مولا دایی شده برای اینکه مکلف عمل را انجام بده. دعویت ریشه دعویت اینه. با توجه به این خصوصیت که در دعویت وجود داره، ما این قاعده و این کبرا را که در کلام مرحوم آخوند اومده در نظر بگیریم که الامر لا یدعو الا الى متعلقی، معلوم میشه این کبرا تمام نیست دیگه، دلیل نداره. به عبارت دیگر اگه مثلا جسارت نباشه، مثلا یک کبرای خود درآورده است، یه چیزی نداره که بدون اساس دیگه، وجهی نداره. به تعبیر ایشون اینه که این واضح الفساد. روی حساب ولو ما بر این اساس نتیجه اشکال این میشه که نتیجه این بیان این میشه که اون اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم شده اصل اون اشکال که برای داعویت امر لازم نیست که حتما امر به ذات صلات تعلق بگیره، بلکه اگر ذات صلات جزء تحلیلی هم باشد، جزء خارجی نباشد، میتواند مکلف ای همین ذات صلات را بدایی امر انجام بده، بدایی امری که متعلق شده به مجموع مقید به مقید. این هم بله بیان مرحوم آقای بروجردی در حقیقت تسجیل همون اشکالی است که به صورت مختصر در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق مطرح شده، ولی این بیان قابل مناقشه هست، یا به تعبیر دیگر از این اشکال میتوان جواب داد. جواب از این اشکال یعنی اول که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده میشه جواب داد به این که بله امر ما الان در قصد الامر داریم بحث میکنیم، قصد الامر یعنی اتیان، قصد قربت به معنای قصد الامر داریم بحث میکنیم، یعنی اتیان عمل بدایی امری که مولا به او به این عمل کرده است. الان داریم به عنوان قصد الامر بحث میکنیم، نه قصد قربت، بدایی محبوبیت، بدایی مطلوبیت، ذو مصلحت بودن، اینا که بحث نمی کنیم. بدایی از قصد قربت، بدایی قصد به معنای قصد الامر بحث می کنیم، یعنی می خواهیم بگیم که مکلف آیا می تواند این صلات را بدایی امر انجام بده یا نه، به همون نحوی که در تعقیبات مشترک گفته میشه که هذه صلاتی صلیت و لا لحاجت من که الیها ولا رغبت من که فیها الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لما امرتنی بهی. این فقط اینه که دارم انجام میدم از باب اجابت امر خداوند متعال، اجابت امر خدا. این را محل بحث قصد قربت و قصد الامر، قصد قربت به معنای قصد الامر هست، یعنی مکلف عمل را بدایی امر، امری که به اون عمل شده است انجام بدیم. با توجه به این خصوصیت بله ما نگاه بکنیم به مواردی که امر به مقید تعلق میگیره، این مقدار قابل قبول هست، جای انکار نیست که مکلف عقلش را به کار بیاندازه اگر این متعلق تکلیف احتیاج به مقدمه داشته باشه، مکلف خودش را ملزم میبینه به اینکه سراغ مقدماتش بره، سراغ مقدمات عمل بره، ما یتوقف علیه المتعلق، ما له الدخل فی حصول المتعلق، اینها را انجام بده. این جای انکار نیست که عقل حکم میکنه برای امتثال واجبی که متعلقی که احتیاج به مقدمه داره باید مقدماتش رو هم انجام بده، منبعث به طرف مقدمات میشود، ولی منبعث شدن عقل به طرف مقدمات فیما یحتاج الواجب الى مقدمه غیر از اینه که در مقام عمل، در مقام امتثال مکلف بگوید که من این را بدایی امر تو انجام میدم. اون این منبعث شدن مکلف به طرف مقدمات در مواردی که امر تعلق گرفته است به شیئی که یحتاج الى مقدمه، لا یحصل الا به مقدمه امری هست، و دایی بودن امر برای اتیان شی در مقام امتثال امر دیگه ای هست. اینا با هم دیگه تلازم ندارد. به تعبیر دیگر اگه جسارت نباشه بین این دو مطلب که اشتباه شده، خلط شده. درسته که در مقام امتثال اگر امر به شیء تعلق بگیره که لهو مقدماتی مکلف به حکم عقلش منبعث به طرف اون مقدمات می شود، ولی منبعث شدن به طرف مقدمات غیر از اینه که در مقام امتثال که مکلف به دوائی متعددی ممکنه این عمل رو انجام بده، ممکنه به عنوان ریا انجام بده، ممکنه به عنوان امتثال امر خدا انجام بده. اینجایی که میخواهد بدایی امر انجام بده، این مورد که مورد بحث همینه، این تلازم با او نداره. این فرمایش مرحوم آخوند که این قاعده ای که مرحوم آخوند ارائه کرده که الامر لا یدعو الا متعلقهی، لا یدعو الا متعلقهی، این قضایی است که قیاساتها معها، احتیاج به اقامه دلیل و وجه نداره. معلومه دیگه، این که شما میخواهید امر را بدایی امر انجام بدید، یعنی بگید که به خداوند متعال عرض بکنید که اینو به خاطر امر تو دارم انجام میدم، اگه بخواد در عمل، در اتیان عمل میخواهید نسبت بدید به خداوند متعال که این را به خاطر امر تو انجام میدم، در صورتی میتوانید بگویید که این متعلق امر باشه دیگه، ولی اگه متعلق امر نباشه این نسبت دادن سر از تشریع و اینها در میاره دیگه. در جایی را که امر متعلق به شیء نباشه، اتیان عمل، بدایی امر، بدایی امر شارع، این مساق تشریع میشه. این که مرحوم اخون فرمود الامر لا یدعو الا الی متعلقهی، چون اتیان بدایی امر متوقف بر این هست که امر به اون شیء وجود داشته باشه و الا سر از تشریع در میاره، این احتیاج به دلیل نداره، ولی قابل استدلال هم هست. این کبرایی که در کلام مرحوم آخوند اومده، ولی از قضایای قیاسات ها معها، احتیاج به استدلال نداره، ولی میشه برای او وجه هم درست کرد. وجه اینه که دایی بودن، وجه تحلیلی اینه که دایی بودن شیء برای شیء آخر یا باید به خاطر ذاتی بودن، یا ذاتی هست به خاطر خصوصیات تکوینی هست، یا جعلی و اعتباری هست. اون قسم اول که ذاتی و تکوینی باشه که در اینجا وجود نداره، صرف این که در مقام عمل بله شارع امری کرده، ذاتن این دایی بشود برای اینکه در مقام امتثال مکلف او رو قصد بکنه، این که از این قبیل که نیست، که این دعویت تکوینیه که نداره، بلا احتیاج الی جعل و اعتبار که دعویت نداره. دعویتی که در محل بس در مقام امتثال تکالیف معنا داره، دعویت امر برای ایجاد متعلق، از سنخ دعویت بالجعل و اعتباره. دعویت اگه بالجعل و اعتبار شد، به مقداری که اعتبار تحقق پیدا کرده، دعویت هم تابع همون اعتباره دیگه، به همون مقداری که اعتبار محقق شده. اگر در مقام اعتبار تکلیف و جعل مولا رفته از روی ذات صلات، این طبعا دعویت پیدا میکنه به ذم حکم عقل به لزوم موافقت مولا، دعویت پیدا میکنه برای منبعث شدن مکلف به طرف عمل، و در مقام عمل هم مکلف میتواند این عمل را به قصد امر انجام بده. ولی اگر امر فقط تعلق به مقید به ما و مقید گرفت، ذات بهره ای از امر نداره، جل و اعتبار به این ذات کشیده نشده، امر که شی اعتباری هست به این ذات کشیده نشده، در دایره اعتبار قرار نگرفته، امر به او تعلق نگرفته، معنا نداره که در مقام امتثال مکلف بگه که من این عمل را به دایی امر متعلق به خودش انجام میدم. این بله معنا نداره. روی حساب این فرمایش مرحوم یعنی این مناقشه اول در مختار مرحوم آخوند در نقطه ثانیه مناقشه اول تمام نیست. اگر مکلف بخواهد ذات را بدایی امر انجام بدهد، حتما باید امر به ذات تعلق بگیره و الا نمیشه. با توجه به اینکه شما در این اشکال اول به مستشکل گفته میشه که شما در اشکال اول قبول دارید که نحوه عقد از باب شرطیت هست، امر به مقید خورده، خب ذات امر نداره تا مکلف بدایی امر اونو انجام بده. بله، کلام هم که دعویت دیگه، دعویتی که اینجا گفته می
اعتبار جدید نخواست که شما بفرمایید که این در دایره اعتبار است، یعنی همون امر واحد مستبطن این هستش که آقا مقدماتش هم بیار
دعویتش را اگر... بله؟ من عرض کردم که این که موجبه اجازه، این که موجبه این میشه که عملا مکلف به طرف مقدمه حرکت بکنه، این درسته، ولی این که در مقام امتثال
این عمل حرکت بکنه مکلف، چه چیزی باعث شد مکلف به سمت این عمل؟ خیلی اون امر، اگر اون امر نبود که به سراغ مقدمات هم نمیرم، همان امر سبب شد که به سمت مقدمات
شد. نه، اون قصد الامری که محل بحثه صرف سببیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که شخص نماز میخونه با ریا، اگر شارع امر نکرده بود شخص میرفت سراغ نماز با ریا نمیرفت دیگه. اونی که اون قصد الامری، قصد الامتثالی که مورد نظر هست، فقط این نیست که اون سبب اصلی برای حرکت مکلف لایجاد عمل این باشه، این نیست. ولی اگه این باشه نقل میشیم به اون موارد دیگه. چرا زحمت کشیده اول وقت در رفته در مسجد در نماز جماعت، اگه شارع امر به صلاتی نکرده بود این که نمیرفت این کار انجام بده. اون قصد الامتثال، قصد الامر، دعویت الامری که موضوع بحثه، این نیست که اون امر شارع سببیت لانبعاث او داشته باشه، نه. مقصود اینه که در مقام امتثال این اتیان خودش را نسبت به شارع بده، نسبت به امر شارع بده، بگه که به خاطر امر شارع من این کار را انجام میدم یا به خاطر این به امر خودش
امر دیگه
اینو این بدایی امر
اجابت اون امر سبب شده که من بیام این کار چیزی جز اجابت اون امر باعث
نه دیگه، یعنی این که اون سبب انبعاث بشه.
شما دعویت رو اصلا معنی خاص
نه دعویت حالا اگر هم دعویت به همین معنا باشه، این اجازه، اگه دعویت به همین معنا باشه، امر به ذل مقدمه که یحتاج و الی مقدمه باشه، او دایی بر اتیان مقدمه است، منتها اتیان ذل مقدمه است، منتها مقدمه رو بخواد انجام بده احتیاج به ایجاد مقدمه، ذل مقدمه رو بخواهد انجام بدهد احتیاج به ایجاد مقدمه داره، نه اینکه اون امر یه غیر از دعویت به ذل مقدمه دعویت به مقدمه داره. دعویت نسبت مقدمه، خود امر دعویت نسبت مقدمه نداره، اون امر دعویت نسبت متعلق خودش را داره، منتها متعلقش چون لا یمکن الا به حصول مقدمه، مکلف منبعث به طرف مقدمه میشه، نه اینکه خود امر یه غیر از دعویت به متعلق خودش که مجموع مقید به محو مقید یا خود ذل مقدمه شیء دارای مقدمه بود، یه دعویت دیگری نسبت به این مقدمه داشته باشه، اینطور نیست.
در مدارج التزامیه شما چه میفهمم؟ مولا امر به عمل میکنه چای بیار، بعد من خودم باید کنارش بفهمم که کنار چای باید قندم بیار، من این قند آوردنم اینجا با چه دایی انجام شده؟
کجا؟ اون جایی که ملازمه داشته باشه، اون خود ملازمه به خود متکلم نسبت
میده. من به چای تعلق گرفته.
اگه نه نه از باب تلازمه یا از باب مقدمه حصول اون بدونه،
نه از باب تلازم،
از باب تلازم باشه خود اون امر بشه، امر به لازمش هم هست دیگه، اون حرف دیگه، ولی اینجا
امر دیگه، امر بشه ذل مقدمه، امر مقدمش هم هست، اینا که عقلیه دیگه،
نمیگه امر به او هست، میگه اگه شارع رو رضا گفتن امر نمیخواد، میخواد. در بحث وجوب مقدمه میاد که گفتن که اینجا امر جدید نمیخواد، همین که مولا به ذل مقدمه امر کنه و عقل میگه که این شما باید ذل مقدمه رو تحویل مولا بدی، چون نمیتوانید تحویل بدی الا به ایجاد مقدمه، پس برو اول مقدمه رو ایجاد بکن بیاد. نه اینکه امر جدیدی از نوع مولا بخواد احتیاج داشته باشه.
عمل مقدمه داره، اصلا فرض نمیشه که مولا بگه نه من خاص این عمل داری از میخوام ایجاد بکنم، کار مقدمش ندارم.
نه.
اصلا تصور نمیشه.
نه خب مولا اونو میخواد، مولا ذل مقدمه رو میخواد. منتها ذل مقدمه متوقف در... چون در خارج احتیاج به مقدمه دارد، این احتیاج به مقدمه باعث میشه که مکلف که میخواد همون ذل مقدمه رو تحویل بده، مکلف باید ذل مقدمه رو تحویل مولا بده. منتها تحصیل ذل مقدمه با ایجاد مقدمه است، نه اینکه امر به خود مقدمه هم سرایت کرده باشه. امر به مقدمه سرایت نمیکنه، به حسب اونی که متأخرین در بحث مقدمه واجب گفتن، این مجرد حکم عقل به لزوم ایجاد مقدمه است، امر شرعی به مقدمه سرایت نمیکنه. این بله، پس این مناقشه اول تمام نیست. مناقشه دومی که اینجا وجود داره و در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده و ایشون از این از این اشکال هم جواب دادن، مناقشه دوم عبارت از اینه که تجزیه مقید به تجزیه مقید به ذات و تقید اصلا تجزیه به تحلیل عقلی نیست. ذات مقید و تقید رو که ما در نظر بگیریم، هما موجودان فی الخارج لکل من هما نحو وجودن یباین الاخر، همونطور که در اجزای مرکب اونها جزئیات خارجیه هست، در موارد تقید هم ذات مقید با تقید که در نظر گرفته بشه دوتا وجود و مباین نسبت به همدیگه دارن. و وقتی دو تا وجود مباین نسبت به همدیگه دارن، شما در مرکبات خارجیه چطور قائل به انبساط هستید؟ در امر به مقید باید قائل به انبساط بشید دیگه، چون اینم جزء خارجی داره دیگه. جزء فقط جزئیات ذهنی تحلیلی نیست، بلکه به حسب واقع خارجی با قطع نظر از تحلیل ذهنی دارای دو جزء هست. اگر در اجزای خارجیه در مرکب خارجی قائل به انحلال تکلیف شده اید، گفتید تکلیف به خود اجزا تعلق میگیره، منبسط بر ذات اجزا میشود، در مقید به ما و در امر به مقید باید همین حرف را بزنید. این اشکالی است که مناقشه دومی است که در اینجا مطرح میشه. مرحوم اصفهانی از این مناقشه به این نحو جواب میدن که بله، ما قبول داریم که ذات مقید با و تغیر اینها در خارج موجودین به دو وجود هستند. توضیح هم داده به خاطر اینکه ما صلات مقید به قصد عام، مثلا این قیدش را که قصد عام باشه در نظر بگیریم، یا هر قیدی دیگه، قید تا مثلا طهارت، استقبال، اینا را در نظر بگیریم، صلات یک وجود استقلالی دارد، ذات صلاته. تغیر او به قصد یا به بقیه شرایط هم اینم یه وجود داره دیگه، منتها وجود او وجود انتزاعی هست، ولی وجود اینجور نیست که وجود واقعی نداشته باشه، فقط وجود به تحلیل ذهنی بیاد وجود پیدا بکنه. اینجا هم از باب اینکه یه نحوه وصفی برای شی هست، اینم یه وجود آخری حساب می شود که ریشه در واقعیات داره، نه اینکه وجود فقط ذهنی باشه. فرمودن قبول میکنیم که در این موارد ذات را با غیر که در نظر بگیریم، فی حد نفسهی دارای دو تا وجود هستن اینها، ولی این که در مقام تعلق، این که ما بله در مقام تعلق امر ما ببینیم که ما صار متعلقاً للامر متعلقاً للوجوب، آیا دو شیء هست یا شیء واحد هست؟ برای تعیین این باید نگاه بکنیم به اینکه عامر چگونه این دو تا شیء را در نظر گرفته. این دو تا شیئی که متباین به حسب وجود خارجی هستند، گاهی آمر در مقام امر اینها را به وجود به همون وجودات متعددشون در نظر میگیره. یلاحظ موجودین متباینین علا ما هما علیه من التعدد، گاهی اینجوری در نظر میگیره، یه امر میکنه به این امر واحد به این شیعینه به ما هما متباینین، اگه تعلق بگیره خب این امر منبسط میشه پیدا میکنه، انحلال پیدا میکنه به اینها. ولی اگر اون دو شیعی که موجودین به وجودین متعدد هستن، بله موجودین به وجودین متعددین هستن واقعا، اگر اینها را در مقام امر به نحو وحدت ملاحظه کرده، اینجا دیگه امر انبساط پیدا نمی کنه. فرق امر به مقید با امر به مرکب در اینه که در مقام تعلق امر اون دو جز در امر به مرکب به تعددشون باقی موندن در مقام لحاظ، ولی در موارد امر به مقید این مجموع شیء واحدی حساب شده، این دو در ضمن این مجموع دیده شده، بما انه شیء واحد دیده شده، این ذات و تغیر ولو با قطع نظر از لحاظ آمر متعدد هستن، ولی آمر در مقام تعلق امرش در مقام جعل تکلیف اینها را شیء واحد حساب کرده. وقتی اینها را شیء واحد حساب کرده در مقام در مقام امر، وقتی که شیء واحد حساب کرده امر واحد هست و متعلقش هم شیء واحد هست، وقتی که متعلق شیء واحد بود دیگه ذات نه امر دارد حقیقتا، بله نه امر حقیقی به اون ذات تعلق نگرفته، نه امری در بین هست غیر از اون امر واحد و نه تعلقی به متعلقی در کار هست. وقتی که اینطور بود چطور میشه؟ اشکال مرحوم آخون برمیگرده، اشکال دوم مرحوم آخون برمیگرده که کیفه یعتی مکلف در موارد تغیر، کیفه یعتی ذات متعلق را بدائی امر متعلق به خودش، ذات که امر نداره که، در صورت ذات امر داشت که در مقام در مقام تعلق امر و جعل وجود مولا ذات را با قصد امر بما انه متباینه این در نظر بگیره، که سر از اون بچه بعدی در میاره که عقص قصد الامر به نحو جزئیته. ولی اگر عقص قصد الامر به نحو شرطیت بود نه دیگه، اینا وجود واحده، چون بما انهما وجود واحد، این دوتا موجود واحد حساب شدن دیگه، بله امکان اتیان به ذات به دایم وجود نداره. خب این بله اینم جواب مناقشه دوم. نتیجه بحث در این نقطه ثانیه از کلام مرحوم آخون این شد که فرمایش مرحوم آخون تمامه، در نقطه ثانیه فرمودن از راه اگر عقص قصد قربت به نحو شرطیت باشد، این راه حل که ذات هم امن داره نمیتونه توجیه کننده مسئله بشه و امتثال را ممکن بکنه. این فرمایش مرحوم آخون در این نقطه ثانیه تمام شد. این دوتا مناقشه ای که وارد شده بود مناقشه تمام نبودن. اما نقطه سوم از فرمایش مرحوم آخون که عقص قصد الامر در متعلق تکلیف به نحو جزئی فرمودن به نحو جزئیت هم باشد، این هم ممکن نیست. عقص قصد الامر در متعلق تکلیف و معمولون به از راه شطریت و جزئیت هم ممکن نیست، چون مستشکل در اشکال دوم گفته ما از این رو ذات رو متعلق امر قرار میدیم. مرحوم آخون فرمود که اینم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ مرحوم آخون دو تا دلیل بیان فرمودن برای عدم امکان اون. دلیل اول این بود که اصلا قصد و اراده امر اختیاری نیست، امر اختیاری نیست، بله فعل به سبب اختیار به سبب اراده اختیاری میشه، به تعلق الاراده به تعلق الاختیار بالفعل فعل اختیاری میشه، ولی خود اراده خود قصد اینا اختیاری نیستن. چرا؟ چون اگر بخواهد اختیاری بشود یحتاج و الى ارادت اخرى که یتعلق بها، اون وقت نقل کلام میکنیم به اون اراده دوم. اراده دوم اگر اختیاری نباشد استراری باشد که کل اون عمل اصلی هم میشه استراری، اگر اختیاری باشه یحتاج و الى ارادت ثالثه و هاکذا یتسلسل. اگر قصد و اراده بخواهد اختیاری بشود تسلسلت موجب تسلسل میشه. پس قصد و اراده اختیاری نیست. وقتی قصد و اراده اختیاری نباشد دیگه به عنوان جزء متعلق تکلیف نمیشود اون رو عقف کرد، چون اگه به عنوان جزء متعلق تکلیف عقف بشه لازمش اینه که تکلیف تعلق گرفته به شیء غیر مقدور، و حالان که از شرایط صحت تکلیف عقلا به حکم عقل اینه که مکلف قادر بر عمل باشه، متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه. دلیل اول مرحوم آخون این بود. این دلیل قبلا اشاره شده که این دلیل اشکال داره و مناقشه داره. مناقشه و اشکال در این دلیل همونطور که قبلا هم اشاره شد در خود کلام مرحوم آخون در بحث تجری اومده. حاصل اشکال به این دلیل اول مرحوم آخون، حاصل اشکال این بود که اختیاری بودن فعل، ارادی بودن فعل به تعلق الاراده به اون نیست. تا شما بگویید که قصد نمیتواند ارادی بشود چون تسلسل لازم میآید، بلکه اختیاری بودن و ارادی بودن فعل، ملاک در اختیاریت و ارادی بودن، تمکن از ترک، تمکن از ترک. خود مرحوم آخون در بحث تجری فرموده تمکن از ترک نسبت به قصد هم وجود داره، چون مقدمات نسبت به مقدمات قصد مکلف میتونه تأمل بکنه، با تأمل در مقدمات میتواند بله ترک بکنه اونها را، مبادی قصد را به در نتیجه خود قصد مسلوب باشه. اصل اشکال، حاصل اشکال اینه که منات اختیاری بودن به تمکن از ترک، تمکن از نه به تعلق اراده، خب تمکن از ترک وقتی نسبت به قصد هم وجود داشته باشه پس قصد میتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. از جهت اشکال اول دلیل اول محضوری وجود نداره. دلیل اول این بود. دلیل دوم مرحوم آخون که عمده دلیل هست و در کلام در کلام خود مرحوم آخوند هم از به این دلیل اشکال نشده، در کلمات مرحوم اصفهانی هم این دلیل مورد قبول قرار گرفته، در کلمات اعلام دیگر خیلی از محققین مورد قبول قرار گرفته، از جمله مرحوم حکیم هم فرموده که این دلیل درست همینه. اون حساب در اون بحث قبلی که اشکال کرده بود به اون فرمایش مرحوم آخون اشکال کرده بود که قصد قربت ذات عمل امن نداره چطور میتوانیم، اون فرموده که ما این اشکال مرحوم آخون درست نیست، عمده همون اشکالی است که بعدن میگوید که امر همین اشکال اونی که در دلیل دومه. حاصل دلیل دوم اینه که بله در مواردی که عمل متعلق تکلیف عمل مرکب از اجزا باشد، صرف انبساط امر بر اجزا کافی نیست برای اینکه عمل در خارج به نحو عبادت و به صورت به عنوان امتثال محقق بشه، بلکه در صحت عمل در مرکبات اعتباریه در عبادات، در صحت عمل و فائده داشتن عمل اینه که تمام اجزا بدائی امر عبادی انجام بشه. اگر مکلف بعضی از اجزای مرکب را بدائی امر متعلق به خودش انجام بدهد ولی بقیه اجزا متروک بمونه، این فایده نداره. روی این حساب مثال واضح در مثل صلات به لحاظ اجزای رکوع و سجده و تکبیرت الاحرام که در نظر بگیریم، مکلف بیاد رکوع و سجده رو انجام بده بدایی امر، ولی تکبیرت الاحرام رو بدایی امر انجام نده، فایده نداره. که اتیان به بعض امر، به بعض مأمورون به، به بعض الاجزا، اتیان به بعض الاجزا بدایی امر در صورتی فایده دارد که مکلف همه را، همه اجزا را بدایی امر انجام بده. یا به تعبیر مرحوم آخوند، اتیان بعض الاجزا بدایی الامر انما یسه در ضمن اتیان کل بدایی امر، در ضمن در کنار اتیان بقیه اجزا بدایی امر، چون متوقف بر اینه و الا بدون اضافه شدن اجزای دیگر صحیح نیست. مشکل در اینجا پیدا میشه در مسئله مورد بحث که امر خورده است به ذات صلات و قصد الامر. اینجا مکلف ولو ذات صلات را بدایی امر او میتونه انجام بده، ولی کل را نمیتونه بدایی امر انجام بده، چون اون جزء بعدی که قصد الامر هست او رو نمیتونه بدایی امر انجام بده. اینجا مکلف فقط ذات صلات رو میتونه بدایی امر انجام بده، اما اون جزئی که به او ملحق شده که قصد الامر، اون رو نمیتونه بدایی امر انجام بده. چرا نمیتواند بدایی امر انجام بده؟ قبلا اشاره شد که توضیحش را مرحوم اصفهانی فرموده، دلیلش رو مرحوم اصفهانی فرموده. دلیلش اینه که اگر قصد الامر بدایی امر بخواهد انجام بشود، این معناش اینه که امر علت برای محرکیت خودش شده و شی نمیتواند علت باشد برای علیت خودش، همونطور که علت لنفسه نمیتواند بشود چون محذور تقدم شی علی نفسه را دارد، علت برای علیت خودش هم نمیتواند باشد، علت علیت خودش هم نمیتواند باشد چون محضور تقدم شیعه علا نفسه. خب اینجا مرحوم آخون حاصل دلیل دوم اینه که شما ولو ذات صلات رو گفتید بدایی امر میشه انجام داد، چون به نحو جزئیات بود، ذات امر پیدا کرد، امر زمینی پیدا کرد، ولی این مقدار کافی نیست، چون جزء آخر را نمیتواند بدایی امر انجام بده، این محذور همچنان باقی هست، محذور مرتفع نمیشود. این دلیل دوم مرحوم آخون بود. از این دلیل دوم در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی جواب داده شده. حاصل جواب که توضیحش انشاءالله جلسه بعد میآید، حاصل جواب اینه که این کبرایی که مرحوم آخوند ارائه فرموده در این دلیل دوم که اتیان به بعض اجزای عمل بدایی الامر ضمنی در صورتی صحیح است که در ضمن اتیان الکل باشه، این کبرا فل جمله صحیح است نه به نحو مطلق. این کبرا در جایی، بله، در موردی که در کنار اون بعض الاجزایی که مکلف بدایی امر انجام میگیرد، بقیت الاجزا خود به خود حاصل نشود، این کبرا تمامه. ولی در جایی که بقیت الاجزا با همین اتیان به بعض الاجزا حاصل می شود، به وسیله همون حاصل میشه دیگه، اونجا نه، اونجا دیگه اتیان به بعض فی ضمن اتیان به کل لازم نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.